سه بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزیر دفاع چین وارد تهران شد. روسیه صادرات گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرد. و به گفته رسانه‌های سوریه، اسرائیل مناطقی در نزدیکی دمشق را هدف حملات موشکی قرار داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. وی فنگ ه وزیر دفاع چین صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، آقای فنگ ه قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی هستند که در این سفر رسمی به بحث گذاشته می‌شوند. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله بین دو کشور از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های ایران به آن اشاره نشده است. سند همکاری بین دو کشور در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی نهایی شد و در آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مراحل اجرایی آن آغاز شده است. این سند تا کنون محرمانه مانده و به رغم انتقاد شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی، جزئیات آن فاش نشده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انعقاد قراردادهای استراتژیک با کشورهای خارجی مشروط به تصویب آن در مجلس است، ولی این سند هیچگاه به مجلس شورای اسلامی راه نیافت. روسیه صادرات گاز به لهستان و بلغارستان را به دلیل عدم پرداخت پول آن به روبل متوقف کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت گاز پروم روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که صادرات گاز به این دو کشور تا زمانی که پرداخت‌ها به روبل روسیه تغییر کند، متوقف خواهد بود. لهستان میگوید که نگرانی فوری درباره عرضه گاز وجود ندارد و این قطع انتقال را مدیریت خواهد کرد. نخست وزیر بلغارستان نیز این اقدام مسکو را مغایر با قراردادهای صادرات نفت و گاز دانسته و آن را باجگیری خوانده است. در اولین واکنش از اوکراین، آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس جمهوری این کشور، گفته است که روسیه حق و سکوت گازی اروپا را آغاز کرده و حال ثابت می‌کند که منابع انرژی به سلاح تبدیل شدند. در پی حمله روسیه به خاک اوکراین، اتحادیه اروپا اعلام کرد که در صدد تحریم نفت و گاز روسیه است. با این حال، به دلیل مخالفت چند کشور اروپایی از جمله آلمان، تحریم کامل نفت و گاز روسیه هنوز در اتحادیه اروپا تصویب نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، اسرائیل بامداد چهارشنبه تعدادی موشک به سمت مناطقی در مجاورت دمشق، پایتخت سوریه، شلیک کرد. به گفته این منابع، پدافند هوایی سوریه بیشتر موشک‌های اسرائیلی را که از شهر تبریه شلیک شده بودند سرنگون کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یک انبار مهمات و چندین مقر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این حملات هدف قرار گرفتند. تعداد کشته شدگان دست کم 9 نفر اعلام شده که 5 نفر از آنان سربازان سوری بودند. اما خبرگزاری ایسنا با انتشار تصاویری از ادامه حضور کارگران پروژه پتروشیمی در میانکاله خبر داده است. به نوشته ایسنا، عملیات ساختمانی به طور کامل متوقف نشده و رفت و آمدها به مرتع حسین آباد ادامه دارد. عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله حدود 2 هفته پیش به دستور دادستان کل کشور و ابراهیم رئیسی متوقف شد. این سازمان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم اعلام کرده بود که مجوزی برای این پروژه تا کنون صادر نشده و مخالفان است. همراه هستیم با منصور سهرابی، متخصص بوم شناسی، ساکن آلمان. آقای سهرابی، چرا با وجود تمامی این فشارها و ممانعت‌ها برای اینکه این مجتمع پتروشیمی احداث نشه، همچنان می‌بینیم که فعالیت‌ها ادامه داره و کسانی که این مجتمع رو دارن احداث می‌کنن دست از این پروژه بر نمی‌دارن؟
درود بر شما. ببینید، این نشون از فرار قانونی عده‌ای، فرار از قانون در واقع توسط عده‌ای هست که در ایران صورت می‌گیره و پروژه های زیادی در ایران وجود داره که متاسفانه مقامات از لحاظ قانونی هم نمیتونن جلودار صاحبان سرمایه این پروژه ها باشن و اینها متصل به رانت ها و در واقع افرادی در پشت صحنه و پشت پرده هستن که قدرت فراتر از قانون دارن و معمولا هم این اشخاص متصل به نهادهای نظامی و امنیتی هستند که حتی ریاست جمهوری، معاون ریاست جمهور، رئیس سازمان محیط زیست و مقامات قضایی هم قدرت برخورد با این اشخاص رو ندارند. و متاسفانه همچنان که شما اشاره کردید این پروژه داره انجام میشه و مسئله‌ای که در اینجا باید بهش اشاره کرد این است که احتمال این که حالا با فشارهایی که میارن این پروژه تغییر داده بشه و یک پروژه دیگری جایگزین بشه و یک هدف دیگری هم پشت قضیه باشه، خودتون میدونید سرمایه‌گذار اصلی این پروژه یک ابر بدهکار بانکی هست و میان از این پروژه ها استفاده میکنن برای گرفتن وام های بیشتر. و جالب این که بعد از اینکه وام رو برای این پروژه گرفتن، از خود این پروژه برای تضمین وام های جدید برای پروژه های جدیدتر استفاده میکنن و آسیب جدی هم به محیط وارد میشه و در حال حاضر هم محیط رو در تصرف قرار گرفتند و درختکاری در اونجا انجام شده، مخصوصا اوکالیپتوس و سپیدار که بومی منطقه نیستن و میتونن اثرات تخریبی داشته باشن. ولی خب این روند در ایران سالهاست داره انجام میشه و صدها پروژه ما داریم که به شکل غیرقانونی حتی به بهره برداری رسیدن.
آقای سهرابی، اهمیت منطقه میانکاله از لحاظ بوم شناسی چه هست؟ چرا فعالان حوزه محیط زیست و سازمان محیط زیست با انجام چنین پروژه‌ای در میانکاله مخالفت می‌کنند؟
ببین، در رابطه با مسئله اهمیت زیست محیطی میانکاله زیاد صحبت شده. خودتون میدونید میانکاله جزء مناطق چهارگانه هست و تالابی هست که در کنوانسیون رامسر در واقع پذیرفته شده، جزء تالاب‌هایی هست که یونسکو بهش اهمیت ویژه داده و لذا تغییر در این پناهگاه حیات وحش میتونه اثرات مخرب زیست محیطی داشته باشه. منتها خب یکی دو تا نکته هم هست که باید خدمتتون عرض کنم. یکی این که اصولاً تغییر کاربری اینجور مناطق یک روالی میشه برای تغییر کاربری بهتر مناطق دیگه و مناطقی که در ایران وجود دارن به راحتی میتونن با این رویه تغییر کاربری داده بشن و اثرات تخریبی داشته باشه. از طرف دیگه هم پتروشیمی یک صنعتیه که اصولاً آببر هست و نیاز هست که در واقع برای همین پروژه برآورد شده که سالانه 25 میلیون لیتر آب شیرین لازم داره که باید آب رو از ساحل دریای خزر برای شیرین بکنن و بیارن. خود این منجر به این میشه که حدود 300 هزار تن نمک ما داشته باشیم که وارد دریا میشه که اثرات بسیار مخربی داره. بعد برای در واقع پروپیلینی که اینها میان منتقل میکنن یک خط دوره 200 کیلومتری هست که باز اون منطقه رو باید تغییر کاربری بدن، تخریب باید انجام بشه، حتی جنگل تراشی بشه و مسائل دیگه‌ای که میتونه تأثیرات منفی و نهایتاً بر اون تالاب بذاره که ممکنه هم از کنوانسیون رامسر و هم از یونسکو خارج بشه و اثری هم برای منطقه نداره. یعنی شما نمیتونید بگید که این پروژه منجر به توسعه پایدار منطقه خواهد شد. اگر اونها دنبال توسعه پایدار منطقه هستن میتونن طرح‌های اکوتوریستی پایدار متناسب با منطقه رو جلو ببرن و نفعی هم برای منطقه داشته باشه، در حالی که این مراتع تغییر کاربری داده میشن و کسایی که دامدارهایی که از اونجا استفاده میکنند هم متضرر خواهند شد و نهایتا نفعی برای هیچ کس و ضرر برای طبیعت داره.
سپاسگزارم. منصور سهرابی متخصص بوم شناسی از آلمان همراه ما بود. اما محمد مخبر معاون رئیس جمهوری از همان ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت انتخاب شد، اما همچنان نقش او به عنوان کسی که مهمترین بخش از مدیریت کشور را بر عهده دارد مشخص نیست. در گفتگو با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران ابتدا از او درباره نقش محمد مخبر در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی پرسیدم.
ببینید، آقای مخبر نقش اول حوزه اقتصاد رو به خودشون اختصاص داده. آقای مخبر به واسطه سابقه ای که در ستاد اجرایی فرمان امام داشته، خب نزدیکی بیشتری به بیت رهبری دارد. ببینید، در مورد آقای رضایی هم صحبت‌هایی که شد برگردیم به واکنش آقای رئیس جمهورهای مخبر، ضمن اینکه نفوذ بسیار بالایی هم روی آقای رئیسی داره و جایگاه خودش رو تثبیت کرده در دولت، به طوری که وقتی صحبت‌ها در حوزه اقتصاد از گوش و کنار زد و نقیض شنیده می شد، به طور مشخص آقای رضایی در مورد یارانه ها حرف زد در دی ماه سال گذشته، این آقای رئیسی بود که اومد هشدار و اخطار جدی داد به بقیه اعضای اقتصادی کابینه خودش و از اونها خواست تمام موارد رو از موارد اجرایی و عملیاتی گرفته تا موارد اظهار نظرهای اقتصادی رو با آقای مخبر بخوان هماهنگ بکنن. بنابراین آقای مخبر با توجه به سازوکاری که در ستاد فرمانی اجرایی امام داشته، در اونجا هیچ با نیاز به پاسخگویی نبوده و یک فعالیت غیر شفافی وجود داشته، تبحر خاصی دارد در اینکه در فعالیت‌های خودش رد و پایی به جای نگذارد و همونطور که شاهد هستیم بعضن تفکرات و صحبت‌های آقای مخبر از زبان آقای رئیسی بیان میشه و در نهایت اونی که در مزان اتهام قرار میگیره آقای رئیسی است و مخبر خودش رو در حاشیه امن نگه میداره.
آقای غیبی، در تیم اقتصادی دولت رئیسی ما با چه جریان‌ها و افرادی روبرو هستیم؟ میبینیم که یارانه ارز ترجیحی که هنوز حذف نشده سرنوشت مشخصی نداره. آیا میتونیم بگیم که یک شکافی در دولت ابراهیم رئیسی و در تیم اقتصادی اون وجود داره که این مسائل همچنان حل نشده باقی مونده؟
مسلماً همینطور هست. ببینید، شکاف و پراکندگی که در تیم اقتصادی وجود داره، حتی صدای مدافعان خود دولت رو هم درآورده و هنوز به یک سال نرسیده عمر دولت‌های رئیسی زبان به انتقاد گشودن، چه در رسانه‌ها، چه در تریبون مجلس و در جایگاه‌های کارشناسی، در صدا و سیما، جاهای دیگه، و حتی احتمال عوض شدن برخی از وزرا مثل وزیر اقتصاد، وزیر صمت و حتی رئیس سازمان برنامه که زمانی در آستان قدس با رئیسی هم همکار بوده، اینها هم به گوش میرسه با توجه به عمل کردی که داشتن. ولی به طور کلی تیم اقتصادی که آقای رئیسی برای خودش چیده، به واسطه اینکه در بدنه اجرایی کشور نبوده و بیشتر در جایگاه‌های قضایی بوده، از به یک نوع آشفتگی و پراکندگی درش دیده میشه که هر کدام وابسته به یک تفکر، یک جناحی هستن و امکان همگرایی اینها در دولت‌های رئیسی بسیار کم هست، ضمن اینکه برخی از اونها هم خب دوچار خود بزرگ بینی هستن، ضمن اینکه تجربه کافی رو هم ندارن از جمله وزیر اقتصاد. این عوامل در کنار هم باعث شده تا امروز شاهد این باشیم که هیچ اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد در کشور رخ نداده و برعکس شرایط هر روز داره بدتر میشه. به باور من تا تابستان امسال هر اتفاقی در اقتصاد میفتد نتیجه رفتار اقتصادی تیم‌های روحانی است، ولی از تابستان امسال اون فشار و اون تورم کمرشکنی که در اقتصاد جاری میشه نتیجه عمل کرده تیم‌های رئیسیه.
با چنین وضعیتی چشمنداز 3 سال پیش روی دولت رئیسی در بخش اقتصادی چه خواهد بود؟ آیا ما یک ورشکستگی اقتصادی رو شاهد خواهیم بود؟
قطعا با اون سمت میریم. مثلا به این سوالات باید پاسخ بدیم: این افراد چه جایگاهی برای علم اقتصاد قائل هستند؟ چه نگاه اقتصادی که آیا نگاه اقتصادی منجر به توسعه دارن که ندارن؟ برنامه بلند مدت مشخصشون برای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مسائلی از این دست چیه؟ هیچ برنامه اعلام نشده، اینها هیچ برنامه مشخصی ندارن، ولی در عوض با سیاست‌های روزمره‌شون به سمت فریز کردن اقتصاد کشور میرن، دارن سهم بخش خصوصی رو کم میکنن، ممنوعیت واردات رو دارن هم تشدید میکنن، اصرار به خودکفایی و تولید بیشتر در داخل، کنترل امنیتی قیمت‌ها، تمام اینها در نهایت منجر به این میشه که اقتصاد ایران فریز بشه، تورم کمرشکن، اقتصاد رو در آستانه فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی دولت قرار بده.
گفتگویی بود با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در صفحه وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com جستجو کنید. همچنین فراموش نکنید سری هم به صفحه اینستاگرام رادیو فردا بزنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.